میپردازه به موضوع راهکارهای بازگشت آرامش و اعتماد به بورس در دولت 13 به اتفاق بشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز 12 مرداد ماه. همونطور که میدونید در 2 گذشته بورس با فراز و فرودهای عجیب و غریبی همراه بود. امروز میخواییم به موضوع راهکارهای بازگشت آرامش و اعتماد به بورس در دولت 13 با حضور کارشناسان و صاحب نظران بپردازیم. سامانه پیامکی 301035 در اختیار شما عزیزان هست، به همراه شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftego.ir در اختیار داشته باشید. همچنین با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم میتونید تمامی شبکه‌های رادیویی به خصوص رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی رو در هر جای ایران اسلامی که هستید همیشه همراه خودتون داشته باشید. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی در خدمت جناب آقای دکتر همایون دارابی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های سبدگردان، و جناب آقای دکتر وحید نکویی، تحلیلگر بازار سرمایه، به صورت حضوری هستیم و در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن که در زمان مناسب خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. آیتم ورودی برنامه امروز رو بشنویم و بعد در داخل استودیو همراه میشیم با کارشناسان.
سال 1400 در حالی آغاز شد که خروج گسترده پول حقیقی از بازار سرمایه مشخصه اصلی این بازار بدل شده بود. علاوه بر این، در حالی که مجموع ارزش‌های معاملات روزانه در بورس تهران در تابستان سال 1399 به اوج 30,000 میلیارد تومانی هم رسیده بود، در بهار سال 1400 میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار کمتر از 8,000 میلیارد تومان بود. گروهی معتقدند شفافیت روح بازار سرمایه است. ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند به شفافیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. اقدامی که دولت سال 99 از آن غافل ماند و در شرایطی که بازار نیازمند عرضه بیشتر بود، از این کار خودداری شد و صفحه خرید گسترده‌ای شکل گرفت که بعد از چند ماه همان صفحه‌های خرید تبدیل به صفحه‌های فروش شد. بازار بدهی به محل تامین مالی دولت تبدیل شده است. عملاً بیش از 99% تامین مالی صورت گرفته از بازار بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی بوده است. ساختار تامین مالی بخش خصوصی باید مورد بازیابی قرار گیرد. چالش قیمت‌گذاری دستوری به یکی از مشکلات اساسی سهامداران و سرمایه گذاران تبدیل شده است و در مقابل این روش قیمت‌گذاری دسترسی عده‌ای قلیل را به رانت‌های کلان فراهم کرده است. رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از انتقال ثروت و منافع میلیون‌ها سهامدار به گروه قلیلی از افراد خواسته سهامداران شرکت‌های بورسی است. افزایش شاخص بورس به عنوان یکی از انتظارات از رئیس جمهور منتخب دولت 13 تبدیل و توقع ایجاد شده است که دولت 13 برنامه ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. اما راهکارهای دولت 13 برای بازگشت آرامش و اعتماد به بورس چه خواهد بود؟
ما اعتماد رو به مردم در مورد بازار سرمایه
باز خواهیم گردان با اقداماتی. از جمله اقدامات حتما دولت بورس رو به عنوان یک قلکه برای خودش قرار نخواهد داد که بخواد کسب بودجه خودش رو از بورس تامین کنه. حتما تلاش میکنیم نسبت به سهام خرد تضمین‌های لازم برای جبران خسارت این عزیزانی که در بورس صاحب سهامند ایجاد کنیم. حتما نظارت و سازوکارهای نظارتی در بورس را فعال خواهیم کرد که خود فعال شدن سازوکارهای نظارتی در بورس، فعال شدن صندوق توسعه، صندوق تثبیت، از ایجاد تکانه‌هایی در بورس که موجب خسارت و ضرر بشه پیشگیری خواهد کرد و اقدامات دیگری که در دست برنامه‌ریزی است تا دولت آغاز بشه، از جمله عمیق کردن و عمق دادن به بورس هست. ما شرکت‌هایی که پشت در بورس ایستادن و می‌خوان برن در بورس سهام را عرضه کنن، اینا رو تسهیل خواهیم کرد. این شرکت‌هایی که آماده هستن میتونه عمق بورس رو افزون کنه و با عمق یافتن بورس خسارت یا مشکل برای صاحبان سهام به ویژه سهامداران خرد کاهش خواهد داد.
بله، گزارش ورودی برنامه امروز رو شنیدید و فکر میکنم محورهای برنامه گفتگوی اقتصادی امروز کاملا مشخص شد. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر همایون دارابی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های سبدگردان و تحلیلگر بازار سرمایه. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما و سلام خیر مقدم خدمت جناب دکتر وحید نکویی، تحلیلگر بازار سرمایه. حضرت عالی، هم خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگانتون، خیلی ممنونم در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. اگر موافق باشید گفتگو امروز با آقای دکتر دارابی آغاز بکنیم. آقای دکتر، در یک دهه اخیر بورس ما با فرض و فرودهای عجیب و غریبی همراه بود که خیلی از کارشناسا معتقد هستن مشخص بود این فرض و فرودها رو و میشد پیش بینی کرد. خیلی ها معتقد هستن اصلا ربطی به بازار نداره و سازوکارهای دیگری تاثیرگذار هست بر بازار سهام و بورس ما. یک مقدار به صورت خلاصه آنچه که در این یک دهه بر بورس ما گذشتن از زبان شما بشنویم، با تکیه بر چالش هایی که باهاش روبرو بوده و بعد بریم در مراحل جلوتر در گفتگومون به این بپردازیم که چه راهکارهایی برای رفع اون چالش هاست، برای آرامش بازار بورس، برگردوندن اعتمادی که یه مقدار از بین رفت دیگه در یک دو سال گذشته، دوباره به بورس و استفاده کردن از این ظرفیت برای اقتصاد کلانمون.
ببینید، واقعیت اینه که بازار سرمایه منعکس کننده واقعیت ها در اقتصاد هست، یعنی یک آینه یا دماسنجی هست که تحولاتی که در اقتصاد رخ میده رو باید منعکس بکنه و کارکردش هم همین هست. یعنی شما اتفاقاتی که در اقتصاد میفته، تصمیماتی رو که میگیرید، حالا یک بخشنامه، قانون یا هر مصوبه‌ای که یک وزیر یا دولت یا مجلس شورای اسلامی در واقع تصویب میکنه، آینه‌اش رو باید شما در بازار سرمایه ببینید. و خب به هر حال تلاطم هایی هم که در بازار رخ میده برآیند تمامی این اتفاقات، تصمیمات هست. از اون طرف هم خب مسائل بیرونی دیگه، مثل مسائل سیاسی اجتماعی هم خودشون رو در داخل بازار نشون میده. ذات بازارها هم البته پیش بینی پذیر نیست، یعنی حالا اگر بازار خودمون هم بذاریم کنار، بریم تو بازار جهانی، میبینیم با اینکه هزاران کارشناس در دنیا وجود دارن، ولی تعداد کسانی که مثلا بحران 2008 یا بحران دات کام ها یا موارد دیگر رو در واقع تونستن پیش بینی کنن بسیار کم بودن و عملا در واقع ذات بازار پیش بینی ناپذیره. ولی شما قابل میتونید در واقع شرایطی رو انجام بدید که این هدایت بشه، کمتر بشه، تبعاتش در واقع مهار بشه و بازار رو در یک چارچوب مشخصی جلو ببرید. در 10 سال گذشته خب ما ابتدای در واقع سال 1390 ما با یک تحریم‌های گسترده‌ای در واقع دهه رو شروع کردیم. خب تأثیر خودش رو در نرخ ارز گذاشت، در تورم گذاشته بود و همین خاطر بازار سرمایه رو هم متأثر کرد و بعدش دولت 11 انتخاب شد و دولت 11 با توجه به اینکه شعارهایی که ابتدا میداد شعارهایی بود در مورد تعامل با در واقع دنیا و مسائل تحریم و اینها، خب باعث شد 92 رو ما تا نزدیکای بهمن ما با رشد مواجه بشیم. اما اونجا بعد از اون یکی از بدترین افتها شروع شد، بعد از اینکه لایحه بودجه اومد، چون در اون لایحه بودجه اتفاقاتی افتاد. یکی اینکه نرخ خوراک پتروشیمیا بیش از اندازه بالا رفت، یعنی اصلا از منطق اقتصادی دور شد، نرخ هزینه معادن بالا رفت، هزینه های دولتی معادن، و بعد هم دولت وارد یک سیاستی شد که در 4 سال بعد این سیاست رو به عنوان مهار تورم از طریق در واقع نرخ بهره در واقع انجام داد، یعنی خواست خروج بدون تورم از رکود رو، یه اصطلاح اینجوری در واقع روش گذاشتن، و نرخ بهره رو اونقدر بالا بردن که عملا فعالیت اقتصادی در اقتصاد ما جواب نداد، یعنی دوچار یکی از سنگین ترین رکودها شدیم. و چون همه در واقع توجه روی برجام بود و روی اینکه به هر حال مسائل تحریم باشه، تقریبا برنامه خاصی نه برای قبل از برجام و نه بعد از برجام وجود داشت.
بله.
به همین خاطر بعد از برجام هم اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتاد، شرایط تموم شد و بعد با در واقع بدعهدی که ترامپ کرد و خروج از در واقع اون برجام، یک دفعه نرخ ارز در واقع جام کرد و شما شاهد در واقع تلاطم بسیار زیادی در اقتصاد شد که خودش رو در بازار سرمایه هم در واقع نشون داد. در حال حاضر اما بعد از دیگر واقع انتخابات ریاست جمهوری، شرایط رو به بهبود گذاشته. ببینید، ما چند تا ایراد اساسی در اقتصادمون داریم که این ایرادها یا این بیماری‌ها هستن که از جنگای کل اقتصادمون رو در بر میگیره و باعث میشه که این وضعیت‌های نامشخص در واقع ناخوشایند پیش بیاد. مهمترین مسئله‌ای که ما در اقتصادمون داریم قیمتگذاری دستوری هست. این قیمتگذاری از خدمات و مسائل کلان مثل نرخ بهره، مثل نرخ ارز شروع میشه، تا کالاهای مصرفی مثل در واقع مواد غذایی، مثل خودرو، مثل در واقع همه کالاهایی که به نوعی در واقع ما باش در تماس هستیم. این قیمتگذاری دستوری چون در واقع با مشخصات واقعی اقتصاد ما هماهنگ نیست، یعنی مثلا الان نرخ بهره ما بالای نرخ سود تولید کننده هست، پس کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه یا خیلی کم میاد. نرخ ارز مثلا به گونه‌ای در اکثر این سالها تعیین شد، مثل ارز 4200 تومانی که باعث بیماری هلندی در اقتصاد جهانی، صنعت زدایی کرد از کشور. یعنی شما ببینید تا زمانی که نرخ ارز پایین بود ما خیلی از صنایعمون اصلا نفس نمیتونست بکشه، زیر یا واردات بود یا اینکه اصلا توجیه اقتصادی نداشت. مثل همین الان وضعیتی که ما در مورد مثلا کالای کشاورزی یا مواد غذایی داریم، با اینکه مثلا کشور بسیار وسیع هستیم، همه زیر ساختار رو داریم، ولی میبینیم مثلا برای واردات ذرت یا موارد دیگه وابسته هستیم. پس در اقتصاد ما یک سری بیماری های مزمن وجود داره که سر سلسلش در واقع قیمت گذاری هست، حالا چه نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت گذاری دستوری، و یک سری در واقع عدم اطمینان هایی ناشی از اینکه ما یک برنامه بلند مدت نداریم. یعنی دولت های ما وقتی میان عموما، مثلا همین دولت 11 هم که اومد، برنامه اقتصادی قبلی خودش رو عملا کنار گذاشت، روی خط جلو نمیریم و چون روزانه تصمیم میگیریم بلا فاصله این تبعات خودش رو در بخش های مختلف نشون میده. بنگاه های ما شب میخوابن صبح میبینن مثلا فلان قانون عوض شده، واردات ممنوع شده، نمیدونم صادرات ممنوع شده، و همین باعث میشه که بازار ما هم دچار تلاطم بشه.
ممنونم از شما. حالا در ادامه بیشتر راجبش گفتگو میکنیم. ارتباط داریم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر قادری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز ارجمند و همطور شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر قادری، فکر میکنید دولت 13 چه راهکارهایی رو باید برای بازار بورس ما در نظر بگیره، بازار سهام ما، که بتونه اعتماد و آرامش رو به این بازار برگردونه؟ آنچه که به هر حال در این یک دهه اخیر اتفاقاتی افتاد که عملا میتونیم بگیم ثمرش این بوده که اعتماد به این بازار از بین رفته.
خب استهزار دارید اتفاقات که در دولت 12 افتاد، که از بازار بورس به عنوان یک امکان و ظرفیتی برای فروش سهام دولت استفاده کرد و سعی کرد که بیاد و منابع مالی مورد نیاز برای کسب بودجه از این طریق تأمین بکنه و متأسفانه خب صادقانه برخورد نکرد و از یک طرف اجازه داد که حباب قیمتی شکل بگیره و از طرف دیگه به موقع عرضه کافی سهام رو در بورس نداشت و این باعث شد که حباب قیمتی شکل بگیره و تبلیغاتی که از کانال‌های مختلف شکل گرفت باعث شد افراد که حتی با بورس و الفبای بازار و سرمایه هم آشنایی ندارن وارد بورس بشن و منابع زیادی وارد بورس بشه و این رشد یکباره قیمت سهام رو داشته باشیم و بعدش هم دیگه در حال طبیعی بود که با این افزایشی که داریم دیر یا زود سهام سقوط میکنه. عمومی ها نوعاً اقدام به خروج از بورس کردن و این باعث شد که یک بار حباب قیمتی به ترکی به مشکلات ایجاد بکنه. من فکر کنم اگر دولت سیزدهم میخواد از ظرفیت بورس استفاده بکنه نباید اجازه بده که این رفتارهای احساسی و رفتارهای و سیاستهای کوتاه مدت به اعتماد مردم و به استفاده مردم از بورس خدشه وارد بکنه. بورس که امکان و فرصت خوبی رو برای تأمین مالی طرح و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی برای دولت فراهم میکنه و اگر به درستی دولت بتونه روی بورس توان بذاره و از ظرفیت استفاده کنه خیلی از معضلات و مشکلات جامعه رو میتونه از طریق بورس حل بکنه.
خب چه راهکارهایی رو میتونن در نظر بگیرن؟ حالا آقای دکتر رئیسی در واقع مواردی رو اشاره کردن، یکی این که حرف شما بود دیگه، کسی بودجه رو نیاییم از این طریق جبران بکنیم و یه بحثایی هم راجع به تضمین جهت جبران خسارت برای سهامداران خرد رو مطرح کردن که میدونید تو این یک دو سال اخیر خیلی ها ضررهای بزرگی رو دیدن و بحث عمق دادن به بازار بورس رو در واقع مطرح کردن. فکر می‌کنید دیگه چه راهکارهایی رو میتونه در نظر بگیره برای اینکه اعتماد برگرده؟ به هر حال این ظرفیت خیلی میتونه کمک بکنه به اقتصاد کلان ما.
خب استعداد داره که الان حدود 400 تا 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت اگر بیاد طرح پروژه عمرانیش رو از طریق بورس تامین مالی بکنه و فشار بودجه عمرانی روی بودجه دولت برداره، ما الان دیگه با مدیت‌های درآمدی این ظرفیت رو نداریم که بخوایم هم هزینه‌های جاری رو پرداخت کنیم هم هزینه عمرانی، منتظمون بر هم هزینه‌های عمرانی کاملا برای تضمین اشتغال و دقیقاً بالا بردن عرضه ضرورت داره و ولی نیازی نیست که دولت این کار رو انجام بده. ما اگر بیایم در قالب شرکت پروژه، شرکت سهامی پروژه، صندوق پروژه و سایر امکانات و ظرفیت‌هایی که توی بورس پیش‌بینی شده و میشه پیش‌بینی کرد که منابع مردمی رو بیاریم توی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اون حداقل سود رو هم توسط دولت برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیریم و ورود به بورس جنبه تضمینی داشته باشه که کف سود رو برای سرمایه‌گذاران بتونه تأمین بکنه، من فهم میکنم که مردم اعتماد میکنن. ما الان خیلی از واحدهایی که
خب عملا همین اتفاق در همین دولت افتاد دیگه که باعث بیعتمادی شد. آیه دکتر رئیسی هم اشاره کردن که اصلا قرار نیست ما بیایم کسری بودجه رو، حالا چه بحث عمرانی باشه چه جاری باشه، بخوایم از طریق بورس تامین بکنیم. یکی این ضمن اینکه ما داریم راجع به دولتی صحبت میکنیم قادری که خیلی بزرگ شده و این دولت اصلا چابک نیست، همین الان توی همین کرونا درسای خیلی زیادی به ما داد. یکیش این بود که این دولت با 30% با 50% ظرفیت داره کارا رو جلو میبره. ما اولا میتونیم بگیم که 50% کارکنان حضور داشتن و فعالیت کردن ولی خدشه‌ای در عمل کرد و اینها رخ نداد و کارها جلو رفت. این نشون میده که دولت خیلی بزرگ هست و ناکارآمد. حالا ما بخوایم باز بیایم از ظرفیت‌های دیگرمون برای این ناکارآمدی استفاده بکنیم، من فکر می‌کنم باز ضربه بزنه به اون بازار.
من بحثم اینه که وقتی که شما طرح پروژه عمرانی مثلا توی زیرساخت‌ها، خطوط جاده، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها، طرح آبرسانی، سدسازی‌ها، اینا اگر بخش خصوصی بیاد اجرا کنه و خودش سرمایه‌گذار باشه، اینا دلیل نداره که دولت بدنش رو اضافه کنه. این اتفاقاً اگر این کارا توسط بخش غیر دولتی انجام بشه دولت میتونه بدنش رو سبک بکنه و دولت چابک بشه و تو این شرایط هم راهی غیر از این وجود نداره. باید اجازه بدیم و خیلی از این بیمارستان ها، خیلی از دانشگاه ها، خیلی از ظرفیت هایی که الان داره توسط دولت داره میشه. قانون اساسی اصل بکنم 28 و 29 هم اونجا وظیفه دولت رو تأمین خدمات آموزشی و پزشکی و خدمات اینچنینی در نظر گرفته و اصلا اشاره به تولید چنین کالاهایی توسط دولت مطرح نمی‌کنه. بنابراین اگر ما به درستی از ظرفیت قانون اساسی استفاده بکنیم، به درستی ظرفیتی که در بخش غیر دولتی داره وجود داره رو بیاریم پای کار، و شما توی بخش مختلف، شما توی بخش برق، خب شما همون نیروگاهی هم که الان در اختیار دولت هست همون هم بیاد سریع واگذار کنه که بخش خصوصی بره اینا رو تبدیل به سیکل ترکیبی بکنه و ما راندمان رو بالا ببریم و مکانیزمایی رو به کار بگیریم که سرمایه‌گذاری ها توجیه پیدا بکنه. چه ضرورتی داره که دولت خودش رو درگیر مسائل بکنه و حتی اونقدر بدنه دولت بزرگ بشه که ما ناچار بشیم.
اگر این اتفاق رقم بخوره که قاعدتاً میتونه به اقتصاد ما کمک بکنه، پررنگ تر کردن بخش خصوصی حالا در هر حوزه‌ای به نظر من باعث میشه که نقش دولت یه مقدار کمرنگ تر بشه و کمک بکنه به بهبود وضعیت اقتصادی. ممنونم از شما جناب دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. جناب آقای پیام الیاس کردی، تحلیلگر بازار سرمایه، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقای احمدی فرزی و آقای داراوی عزیز و آقای
نکویی. ممنون که با ما
برنامه خیلی خوبی باشه برای شما و مخاطبینتون.
ممنون که با ما همراه هستید. ما یک گفتگو رو با آقای دکتر نیکویی ادامه بدیم، بعد در خدمت حضرت علی هستیم، تکمله‌ای در مورد این صحبت ها هم باشه شنونده خواهیم بود. جناب دکتر نیکویی، صحبت ها رو شنیدید، ما چالش های زیادی داشتیم. اگر در مورد چالش ها مطلبی، نکته ای مونده که ما از زبان شما شنونده ایم، اگر نه که یه اتفاقاتی در بازارهای ما، حالا به خصوص بازار سرمایه ما رخ میده. جناب آقای دکتر دارابی اشاره کردن که بازارها عملا غیر قابل پیشبینیه، این کاملا درسته، ولی این اتفاقات رو میشه پیشبینی کرد. بحث کرونا نشون میداد که بازار بورس باید یه شوکی رو به خودش بگیره، یه شوکه در واقع اتفاق منفی داره رخ میده. تو همه جای دنیا هم این اتفاق افتاد، توی کشور ما عکسش رخ داد. ما با ورود کرونا و بحث تحریم ها و فشار تحریم ها اونه دیدیم که اصلا بازار داره بهتر میشه و یه اتفاقات دیگه ای داره رقم میخوره. بعد که کل دنیا اومدن به نوعی کرونا رو مدیریت کردن، شیوعش رو اینها رو، و یه مدار بازارهای اونها رفت به سمت بهبود، بازار ما برعکس و وضعیت دیگری رو تجربه کرد. چگونه میتونیم بگیم که این بازار در واقع شخصیت بازاری رو برای خودش ساخته و همه چی در اختیار خودش هست و از بیرون یا حالا به نحو دیگری مدیریت نمیشه؟ این رو هم به عنوان یک چالش خیلی بزرگ مطرح کردن. راجع به این اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم.
من ابتدا اجازه میخوام که یه تکمیلی کنم فرمایشات های دارابی رو.
بفهمید
راجع به 10 ساله گذشته و اتفاقاتی که توی بازار سرمایه افتاد، چند تا آمار خدمتتون عرض کنم که بگم این دو سال گذشته، یعنی از سال 97 98 و 99 خیلی اتفاقاتی افتاد که خیلی فرق می‌کرد با 10 سال اخیر. یعنی این دو سه سال گذشته یه سری اتفاقاتی توی بازار سرمایه ما اتفاق افتاد که خیلی آمار ارقام الان خدمتتون عرض بکنم. مثلا شاخص کل بازار سرمایه ما در ابتدای سال 99 فقط 508,000 واحد بود که در عرض در واقع 5 ماه و نیمه مرداد به 2,100,000 واحد رسید. یا مثلا توی سال 99 ما اگر در واقع مشمولان سهام عدالت رو حساب نکنیم 24,000,000 کل جدید سهامداری برای ما صادر شد که نشون دهنده در واقع 224% ورود افراد جدید به بازار سرمایه ما بود. جمعی اتفاقاتی که خصوصا توی سال 98 و 99 اتفاق افتاد باعث شد که ما توی ایران الان بیش از 60,000,000 سهامدار داشته باشیم. لذا این اتفاقا نشون میده که بازار سرمایه ما ظرفیت خیلی عظیمی داره. من نزدیک به 20 تا راهکار حقیقتا یادداشت کردم، نمیدونم توی این برنامه چقدر بشه این راهکارها رو برای دولت بعدی بگم، ولی حداقل اجازه رو میخوام که عنوانش
رو در مقاطع مختلف تیتروار حتی اگر شده و برخیش نیاز به توضیح داره رو شنونده هستیم. در مورد چالش ها عملا صحبتی مونده یا نه؟ آمارها به گفته شما نشون میده که این یکی دو سال اخیر این ظرفیت داشت نمود پیدا میکرد و داشت دیده میشد که میتونیم ما از این ظرفیت استفاده بکنیم، اما این خراب شد دیگه.
یکی از چالش های اساسی که به نظر من خیلی مهمه که باید کنترل بشه اینه که ما توی قوانین مقرراتمون ثبات نداریم. مثلا در رابطه با بازار سرمایه بخوام بگم، همین بحث دامنه نوسان بود. ما خیلی کل فعالین بازار اذیت شدن راجع به اینکه دامای نوسان بالاخره میخواد محدود بشه، نمیخواد محدود بشه. دامای نوسان کردن 2%، بعد کردن 5%، یا خیلی از موارد دیگر. به نظر من چالش ها زیاده، ولی با توجه به احتمالی که همین امروز صبح هم جناب آقای رئیسی توی مراسم تنفیذ حکم 13مین در واقع دوره ریاست جمهوریشون فرمودن، اشاره کردن که روی در واقع مسئله ثبات بازار سرمایه احتمال ویژه‌ای دارن. ما بالاخره امیدواریم به عنوان فعالین، به عنوان کارشناسان بازار سرمایه، ایشون بالاخره یک دقت خاصی رو نسبت به بازار سرمایه داشته باشه، از افراد متخصص و کارشناسان استفاده کنه. بالاخره ما میدونیم که سرمایه مردم جای آزمون خطا نیست و باید کار کارشناسی صورت بگیره. به نظر من این چالش هایی که وجود داره اینه که ما باید توی همه تصمیمات، چه تعیین نرخ بهره، چه تعیین عوارض صادراتی که همین هفته پیش برای شرکت ها انتخاب شد، چه حق انتفاع معادن، چه بحث قیمت گذاری ها که ما متاسفانه تو کشورمون داریم قیمت گذاری های دستوری رو میبینیم که خیلی اذیت میکنه. ما باید نه تنها منافع در واقع شرکت های بورسی رو ببینیم، بلکه ما باید منافع میلیون ها سهامدار رو هم ببینیم. اینا چالش هایی هستش که باید اتفاق بیفته. به نظر من باید توی دولت بعدی سعی کنیم که در واقع نقدینگی رو از طلا، دلار و دارایی هایی که مولد نیستن بیاریم به سمت فعالیت های مولد اقتصادی. اگر قرار سال ما، اسم سال ما از آقا فهمودن که باید تولید، پشتیبانی و مانع زدایی باشه، این اتفاقات با کارهای کارشناسی ممکنه صورت بگیره و صرف حرف زدن فکر میکنم مردم رو خسته کرده. و حالا راهکارهایی هم که من نوشتم سعی کردم که خیلی عملیاتی باشه. مثلا اگر میگم که ما باید طرح مالیات بر عایدی سهام رو بر طرح مالیات بر عایدی دارایی ها رو نه، چون با سرمایه سهام فرق میکنه، درست اجرا بشه، این کمک میکنه به بازار در واقع سهام. باید اوراق بدهی دولتی رو ما در واقع مدیریت بکنیم. من اگر خدمتتون چند تا آمار دیگه هم بگم خیلی جالبه، سعی میکنم خیلی خلاصه بگم. توی سال 99 دولت در واقع 230,524,000,000,000 تومان از بازار سرمایه تأمین مالی کرد، که فقط یک رقمش رو خدمت شما بگم که عددی که مربوط به مالیات نقل و انتقالات سهام بوده عدد 16,378,000,000,000 تومان بوده. یعنی این عدد به تنهایی 9% است. من طبق مرکز آمار دارم خدمتون این آمار رو عرض میکنم. این عدد 9% از کل مالیات وصولی در سال 99 بوده. این داره نشون میده که در واقع بازار سرمایه ما چه پتانسیل عظیمی داره اگر درست هدایت بشه، اگر مردم اعتراض کنن که به در واقع حمایت میشن. اگر به بازار سرمایه ما نتونیم اعتماد رو برگردونیم چه اتفاقی میفته؟ هر رشدی که صورت میگه توی بازار، همین اتفاقی که توی چند ماه اخیر داریم میبینیم، مردم یه فرصت خروج میبینن. یعنی تا یه رشد میشه خروج پول حقیقی رو در بازار میبینیم و باعث میشه
مثلا انگیزه ای برای ماندن در بازار و ادامه خیلی کمرنگ شده این روزها. با اینکه الان آیه دکتر دارابی هم اشاره کردن، تقریبا میشه گفت این هفته وضعیت داره بهبود پیدا میکنه و نگاه ها هم این هست که این وضعیت بهبود در واقع ادامه دار باشه، ولی میبینیم که خیلی ها با نظر حضرت عالی من موافقم که فرصت خروج در واقع براشون ایجاد میشه و سعی میکنن حالا با ضرر کمتری یا اینکه با همون اصل پولشون رو بردارن و از این بازار خارج بشن. حالا برمیگردیم با هم بیشتر راجع به این گفتگو میکنیم. ممنونم از شما جناب آقای الیاس کردی.
آقای
کردی گفتگو رو شنیدید؟ اگر تکمیلی در مورد این صحبت ها هست شنونده این، در غیر این صورت یه نکته رو اشاره کردن جناب آقای دکتر نیکویی، این که ما توی قوانین مقررات ثبات نداریم و عملا داریم به صورت سلیقه‌ای خیلی جاها تصمیم گیری میکنیم و این سلایق، این تصمیم گیری های سلیقه‌ای آسیب میزنه به وضعیت بازار، به خصوص بازار سرمایه. اشاره کردم به دامنه نوسان و مواردی از این دست که فکر کنم شنیدید. این رو چطور میتونیم مدیریت بکنیم؟ آیا واقعا نیاز داره ما قوانین و مقررات جدیدتری تعریف بکنیم یا در نحوه اجرای اونها اهتمام بیشتری رو در نظر بگیریم؟
خواهش میکنم. ببین، یه نکته که ما باید به دقت بکنیم اینه که واقعیتش نباید عدد 50 میلیون سهامدار، 60 میلیون سهامدار ما رو گول بزنه، بخاطر اینکه خیلی از این سهامدارا سهامداران عدالتن. ما انتظارمون اینه که بیشتر مردم خودشون سرمایه‌ای اصلیشون رو به جای اینکه به بازارهای موازی ببرن بیارن وارد بازار سرمایه بکنن. و این انتظار به حقی هم هست با توجه
به اینکه میگیم 50 میلیون 60 میلیون آقای کردی، یه ظرفیت دیگه، یعنی ما چرا نریم از اینا استفاده بکنیم؟ دو این که مردم داشتن اعتماد میکنن سرمایه ها رو آوردن، یعنی ما میگیم بالاخره اومد و حالا آمارها هم داره نشون میده 30,000 میلیارد در تابستان 99 شده 8,000 در بهار 1400. خب ما چرا نتونستیم اینا رو مدیریت کنیم نگه داریم؟ این اعتماد ایجاد شد دیگه.
دقیقاً همین من میگم، ما باید از یه عددی که حدود 10 میلیون سهامدار بودن، حالا طبق آماری که گفته میشه، سازمان بورس هم چند بار گفته نمیدونم در اوج بازار ما 10 میلیون سهامدار داشتیم و خیلی‌ها وارد بازار شده بودن و حتی حالا کدای تعداد کدای بورسی و کسایی که در اولیه شرکت کردن آمار 7 و حدود 7 میلیون خورده نفر بودن و اینا، ما متأسفانه نتونستیم میزبان خوبی باشیم. اینم چند تا دلیل داشت. ببینید همین نکته که